أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در وجه سوم برای اثبات قول مشهور در نصف اللیل که استدلال به روایات بود، به چند روایت استدلال شده که دو دست از این روایات خونده شده. تایپه اول، به دسته اول روایات استحباب تقلیف به صلات فجر بود. روایت دوم روایت یحیی بن اکثم بود. از این روایات به این روایات استدلال شده بود که ملاک در نصف اللیل نصف ما بین غروب شمس تا طلوع فجر هست و بین الطلوعین خارج از لیل هست. روایت دوم روایت یحیی بن اکثم بود. روایت سومی که به او استدلال شده برای مدعای مشهور، صحیحه زراره هست که در باب دو از ابواب اعداد فرائض نقل شده و اصل این روایت در مباحث متعددی خونده شده، ولی اون قسمتی که مورد استشهاد و مورد استدلال در مسئله ما نحن فی و مورد بحث در مقام که نصف اللیل باشه، مورد استشهاد این قسمت از روایت هست. سیه زلاره در باب دو از ابواب اعداد فرائض، حدیث اول باب، این قسمت که حضرت فرمودن که وقال الله تعالی حافظ على الصلوات و صلاة الوسطى و هی صلاة الظهر و هی اول صلاة صلاة رسول الله صلی الله علیه و آله و هی وسط النهار و وسط صلاتین بالنهار، صلات القداد و صلات العصر، نماز ظهر به او صلات وسطا اطلاق می شود به جهت اینکه بین دو تا صلات در نهاره. اون دو تا صلات نهاری یکی صلات القداد یکی صلات العصر. تقریب استدلال اینه که در این روایت صلات ظهر به عنوان وسط دو تا صلات نهاری ذکر شده که اون دو تا صلات نهاری یکی صلات قداد یکی صلات عصر. صلات قداد در این روایت به عنوان صلات نهاری معرفی شده و از اونجایی که نماز ظهر بین این صلات نهاری که قداد باشه و عصر که اون طرف باشه واقع شده، به نماز ظهر صلات وسطا میگن. در حقیقت علت نامیده شدن صلات ظهر به صلات وسطا به حسب این صحیح زراره اینه که صلات ظهر بین دو صلات نهاری قرار داده شده و از این عبارت استفاده میشه در خود این عبارت که امن به صراحت اومده است که صلات قداد صلات نهاری هست. صلات صبح صلات نهاریه. خب صلات صبح بین طلوعین باید خونده بشه، بعد طلوع فجر خونده بشه. اینکه این صلات صبحی که بین طلوعین بعد طلوع فجر خونده میشه گفته بشه به این که این صلات نهاری است، معلومه که این با طلوع الفجر نهار شروع می شود و لیل تمام می شه. و لیل وقتی که منتهای لیل طلوع الفجر بود طبعا نصف اللیل می شود، بله نصف اللیل می شود حدود ساعت 11:30، نصف ما بین غروب شمس و طلوع الفجر. این تقریب استدلال که در کلمات بله کثیری از محققین اومده که این روایت بله دلالت بر این جهت دارد که وقت نماز صبح داخل در نهار نه داخل در لیل، از لیل خارج است. مرحوم مجلسی در بهار جلد 80 صفحه 108 اونجا فرموده این روایت که به اسانید صحیحه وارد شده صریح در این هست، صریحتون فی کون وقت الفجر من النهار، وقت نماز صبح از نهاره. و همینطور در مرآت هم همین مطلب اومده، در کتب متعددی این مطلب اومده که بله این صحیحه دلالت میکنه بر مسلک مشهور در نصف اللیل، که نصف اللیل را ما باید نصف ما بین غروب شمس الی طلوع الفجر بگیرید. آیا این استدلال تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم آقای خویی نسبت به این استدلال به این صورت مناقشه کردند که فرمودند که خب این قسمت از روایت این در آخر قسمت هست، ولی قبل از این قسمت در روایت عنوانی ذکر شده که از اون عنوان استفاده می شود که بین طلوعین داخل در لیل نه داخل در نهار، به خاطر اینکه در صدر روایت اومده بود، یعنی قبل از این فقره، قبل از این فقره، فقره قبلی این بود که هی اول صلات صلاها رسول الله صلی الله علیه و سلم و هی وسط النهار، این تعبیر وسط النهار در این روایت قبل از این فقره اومده که صلات الظهر وسط النهاره. خب این که در بعد وقت صلات ظهر که همون زوال شمس باشه، زوال شمس توصیف شده است به انه وسط النهار، این توصیف همونطور که قبلا هم گفته شده لا یستقیم الا به ان یکون نهار از طلوع شمس، چون اگه نهار از طلوع فجر باشد که نصف نهار وسطش ساعت 12 نمیشه، وسطش میشه 11:30. اگه نهار رو از طلوع فجر حساب بکنیم وسطش میشه ساعت 11:30، وسطش وقت زوال نمیشه. این که در روایت فرموده وقت نماز ظهر که همون وقت زوال هست، این وسط نهاره، این وسط نهار بودن دلالت میکنه بر این که مبدأ نهار از طلوع شمس، نه این که مبدأ نهار طلوع فجر باشه. پس قبل از این فقره وسط و سلایتن به نهار یک عبارتی بود که اون عبارت دال بر این هست که بله دال اون عبارت دال بر این هست که بین طلوعین از نهار خارج هست و داخل در لیله. با توجه به عبارت قبلی و فقره قبلی اگر ما به این فقره مورد استشهاد شما مراجعه بکنیم که درش اومده وسط و صلاتین بالنهار، صلات الغدات و صلات العصر، این قسمت باید توجیه بشه به نحوی که با فقره قبلی سازگاری داشته باشه. بر اساس فقره قبلی باید این عبارتی که صلات الغدات را صلات نهاری معرفی کرده، این عبارت باید توجیه بشه، هم بشود علا ضرب من التوسع و تجوز، حمله بر تجوز و مسامحه بشه به علاقه مجاوره و علاقه مشارفه. نماز صبح را نماز نهاری میگن، چون وقت خوندن برای نماز صبح ادامه داره تا طلوع شمس. عامت الناس نوع مردم هم اون نزدیکه های طلوع شمس نماز رو میخونن. خب چون نماز صبح غالبا این عامت الناس یوتا بهی قبیل طلوع شمس، یعنی قبیل نهار، نزدیک نهار چون خونده میشه، به این جهت به صلات القدر گفته شده صلات نهاری، نه اینکه حقیقتا در نهار خونده میشه. پس توصیف صلات القدر به نهاری بودن از باب تجوز و علاقه مشارفت هست، چون دیگه دمادم روز، نزدیکی های روز، دیگه نزدیکی های روز چون اتفاق می افتد، روی حساب به او صلات نهاری میگن. ولو حقیقتا صلات نهاری نیست، ولی مصحح برای اطلاق مجازی صلات نهاری بر صلات القدر وجود داره. روی حساب این که در این فقره اومده وسط و صلاتین به نهار، این نمیتونه شاهد باشد برای اینکه صلات القدر صلات نهاری هست و مبدأ نهار از طلوع فجر هست. چون این بله، اگه این عبارت به تنهایی بود که قبلش چیزی نبود، خود این عبارت به تنهایی نشون دهنده این مطلب بود، ولی با توجه به این که قبلش تعبیر اومده که دلالت بر بله قبلش تعبیر اومده که دلالت بر عکس دارد، با توجه به عبارت قبلی ما این رو باید تعویل بکنیم به نحوی که موافق با اون عبارت قبلی باشه. در این در کلام مرحوم های خویی اینطور اومده. مرحوم های تبریزی هم اینجا در حقیقت از همین قاعده استفاده کرده، فرموده که چون در فقرات قبلی صحیحه زراره عباراتی بود که از اون عبارات ما استفاده کردیم که نهار از طلوع الشمس شروع می شود نه از طلوع الفجر، با توجه به اون عبارات قبلی این قسمت رو باید توجیه بکنیم. منتها کدوم عبارت در صحیح زراره دلالت بر این داشت که طلوع الشمس مبدا النهار هست نه طلوع الفجر؟ تو فهمیده خب در صحیح قبل از این عبارت این دور بود که قول تعالی بله قال تبارک و تعالی فی ذلک اقم الصلاه طرفه النهار و طرفاه المغرب و الغداء، اونشون به اون عبارت استشهاد میفهمند. فرموده در اون عبارت بود که دو طرف نهار نماز مغرب و نماز دو طرف مغرب نماز مغرب و نماز صبح. قبلا هم توضیح داده شد که در قسمت مغرب در قسمت انتها طرف بودن نماز مغرب به اینه که خارج از نهار هست، خارج از نهار، نه اینکه داخل نهار باشه. طرف در قسمت مغرب چون به معنای ما یکون و خارجن ان حد شیء هست، در طرف ابتدا که صبح در طرف اول که ابتدا باشه غداد و صبح به عنوان طرف یک طرف ذکر شده، او هم باید به معنای ما یکون و خارجن ان حد شیء و متصلن بهی باشه دیگه. چون مغرب طرف خارج من النهار هست متصلن بهی، طرف صلات صبح هم باید اینطوری بشه. خب وقتی که اینطوری این باید حمله بر این معنا بشه، این که ما در اون قسمت طرف نهار ملتزم بشیم به این که نماز مغرب طرف خارج متصل به شیعه، ولی نماز قضا طرف داخله جزء اول از شیعه، این بعیده دیگه، چون تفکیک بین دو قسمت پیش می آید. این خلاف ظاهره. ظاهر این که حال دو طرف علا نسق واحد و به منوال واحد هست. وقتی یک طرف خارج متصل بود، طرف اول هم باید خارج متصل باشه. رو این حساب با توجه به اون عبارت قبلی، بله با توجه به عبارت قبلی، ما باید این قسمت، بله این قسمت در قسمت در این فقره وسط و صلاتین به نهار که صلات قضا را صلات نهاری معرفی کرده، در این قسمت تعویل بکنیم این قسمت را، بگیم نهار حقیقی نیست، نهار الحاقی هست. مقتضای جمع بین این دو فقره این میشه که ما در اون فقره قبلی نهار را به معنای حقیقی او بگیریم و دو طرف خارج از شی متصلن بهی بگیریم. بر با توجه به مطلب در قسمت اخیر نماز، بله در قسمت اخیر که مورد استشهاد در این بحث که نهار را که صلات الغداۃ را صلات نهاری معرفی کردن، این را حمل بر معنای الهاوی بکنیم، این بعید نیست. در ادامه هم ایشون داره که ولعلهو یشیر و الا، پس تا اینجا از کلام منوای تبریزی قرینه بر تصرف در این ظهور، قرینه بر تصرف در ظهور وسط و صلاتین به نهار همون فقره طرفه نهار بیان شده، اون فقره بیان شده. ولی در کنار این ایشون فرموده که این که در روایات، در ادامه روایت اومده است، در ادامه روایت اومده است که وفی بعض قرائه حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا صلات العصر، این و همینطور این که در بعد از او اومده که بله به قوم لله قانتین قال و اون ولد حاضر آیه یوم الجمعه و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی سفری فقنت فیها رسول الله صلی الله علیه و آله و ترک ها علی حال ها فی سفر و الحذر. این دو قسمت هم مشیر به همون مطلبی است که ما میگوییم، یعنی دلیل بر تصرف نه تنها فقره اول هست، بلکه دلیل بر تصرف این فقره، بله این دوتا فقره هم هست. در این فقره از سیه زراره که در روایت اومده فی بعض القرائه حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا صلات العصر، این هم اشاره به این هست، این هم بله اشاره به این هست که در حقیقت نماز قضا خارج از نهار هست، این طور نیست که داخل در نهار باشه، بله نماز قضا داخل در نهار الحاقی هست نه نهار حقیقی. وقت نماز قضا نهار حقیقی نیست، نهار الحاقی هست. هم این هم فقره بعدی. اما اینکه چطور این مشیر هست به این مدعایشون، به این تسامح و تجوز در عبارت وسط و صلات این به نهار نسبت به فی بعض القرائات، نسبت به این قابل توجیه هست، به این که خب در این روایت اومده که حافظ و علی صلوات و صلات الوسطا صلات العصر، صلات الوسطا اگه صلات العصر باشد، خب از این طرف اولش صلات نهاری که این طرف اول هست، صلات نهاریش میشه صلات ظهر، از اون طرف صلات بله صلات وسط و صلاتین به نهار وسط بودنش به اعتبار وسط و صلاتین به نهار باید باشه دیگه. این طرف اولش که میشه ظهر، طرف آخرش میشه مغرب. معلومه که نهاری بودن مغرب از باب تسامح هست دیگه، به علاوه مغرب که داخل در نهار نیست دیگه. بله خود این بعض القرائه هم شاهد بر اینه که در این عبارت وسط و صلاتین به نهار اعمال تجوز شده، بله مبتنی بر تجوز و توسط هست، چون در اون اگر صلات وسطا صلات العصر باشد، قبل از او صلات العصر تقعو و بین صلات ظهر از نایه ابتدا و صلات مغرب از نایه انتها، و معلومه که اونجا این قسمت بله در قسمت انتهاش بله میشه نهار الحاقی، در قسمت ابتداش که ظهر واضح هست که صلات نهاری است، در قسمت انتهاش میشه وسط میشه نهار الحاقی و وسیعتش به اعتبار نهار الحاقی است. بنابر این قسمت این عبارت که مناسبت داره با اینکه در تعبیر وسط و صلاتین به نهار رعایت توسع و تجوز شده، این قسمتش واضح هست. ولی اون عبارت بعدی که در روایت اومده که این آیه در روز بله جمعه اون زلت حاضر آیه یوم الجمعه و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در سفر بود و قنوت در سفر انجام داده، بله در سفر هم برای یک نماز را دو رکعتی خونده، دو رکعت بعد مقیم دو رکعت را اضافه کرده، بلا مسافر همون دو رکعت میخونه، دو رکعت رو میخونه. این قسمت که اون زلت حاضر آیه یوم الجمعه، این چطور شاهد بر این هست که چطور شاهد بر این هست که این وسط و صلاتین به نهار درش تجوز اتفاق افتاده، این خیلی واضح نیست، چون نماز جمعه به جای نماز ظهر هست دیگه، به جای نماز ظهر باشه، به جای نماز ظهر باشه از اون طرفش یعنی طرف انتهایش نهار حقیقی هست نه نهار الحاقی، نسبت به طرف صبحش هم که این محل بحث دیگه، دیگه یه چیز اضافهی در کار نیست که قرینیت داشته باشه. اگر بله اگر این عنوان صلات وسطا بر صلات العصر منطبق بشه کما یختزیه و فی بعض القرائه، در او شهادت هست که در فقره وسط و صلاتین به نهار تجوز اتفاق افتاده، نهار نهار حقیقی نیست، نهار الهی است. ولی اگر صلات وسطا بر صلات ظهر اتفاق منطبق بشه یا بر نماز جمعه منطبق بشه که در جایگاه نماز ظهر واقع شده، یعنی اول صلات بعد از زوال هست، دیگه این حالت وسط و صلاتین به نهار بله قرینه بر این که شاهد اضافه بر این که اینجا شاهد اضافه بر این که در اینجا در قسمت نهار تجوز اتفاق افتاده و نهار در این عبارت نهار الهاقی هست، قرینه آخری وجود در قرینه آخری در ذهن. خب این فرمایش مرحوم های تبریزی در اینجا. در مجموع با توجه به کلمات مرحوم های خوبی و همینطور کلمات مرحوم های تبریزی، به این نتیجه میرسیم که در اینجا در این روایت در حقیقت ما با فقرات متعددی از روایت مواجه هستیم که بعضی از این فقرات مناسبت با این دارد و دلالت بر این می کند که نهار از طلوع شمس شروع می شود. بعضی از فقرات ظاهر در این هستند که نهار از طلوع الفجر شروع می شه. اون قسمتی که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده بود که به این استشهاد به این آیه شریفه شده بود، اقم الصلاة طرفی النهار طرفاه و المغرب و الغداء، این فقره نگاه بشه ظاهر در اینه که نماز صبح خارج از نهاره، خارج از حد و متصل به حد با اون توضیحی که داده شد. این یک فقره. فقره دیگه‌ای که شاهد بر این هست در کلام مرحوم آقای خویی اومده که فرموده بودن که در عبارت اومده هیه وسط و نهار، این تعبیر، این توصیف صلات و ظهر، توصیف صلات و ظهر که در حقیقت به اعتبار وقتشه، یعنی وقت صلات و ظهر وسط و نهار هست، توصیف او به وسط و نهار اقتضا دارد که نهار از طلوع شمس شروع بشود نه از طلوع الفجر، به همون بیانی که قبلا گفته شده در کلام مرحوم‌های خویی در وجه پنجم اونجا توضیح داده شد. این دو تا فقره، این دو تا ما باشیم و این دو تا فقره ظاهرش اینه. از یه فقره سومی هم وجود داره که در کلام مرحوم‌های تبریزی به او اضافه شده، که مرحوم‌های تبریزی دو تا در حقیقت سه تا فقره رو بیان کرده، اون ظلف هم این طرف ها المغرب و الغداد رو بیان کرده. دومی و سومیش، دومی که بیان کرده در کلام مرحوم آقای تبریزی این بود که تطبیق شده است صلات وسطا بر صلات العصر، این هم قرینیت داره. ولی اون فقره دیگه‌ای که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده انزلت حاضر آیه یوم الجمعه فرموده این هم شاهده، اونو دیگه نمیشه، اون توضیح نداره، یعنی وجهی برای استشهاد به اون نیست. پس در مجموع سه تا فقره در این صحیح زراره مناسبت با این دارد که سه تا فقره مناسبت با این دارد که طلوع فجر مبدأ نباشد، طلوع شمس مبدأ باشه. خود این فقره وسط و صلاتین به نهار یک فقره که مورد استشهاد در این بحثه، او اقتضا داره که صلات غداد، او اقتضا داره که نهار از طلوع شمس شروع بشه، چون صلات الغداد صلات نهاری توصیف شده است، معرفی شده است، توصیف شده است صلات الغداد به صلات نهاری. خب این در مجموع اینه. مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی فرمودن که در حقیقت فرمایش این اعلام اینه که چون در فقرات قبلی روایت ظاهر در این بود که مبدأ نهار طلوع شمس، با استناد به فقرات قبلی ما این فقره رو باید توجیه و تأویل بکنیم. حاصل فرمایش مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی این شد. آیا این بیان تمام هست یا تمام نیست؟ در اینجا مقرر مستند در موضوع به کلام مرحوم آقای خویی اشکال کرده، چون مرحوم آقای خویی فقط به یک فقره، به اون فقره وسط و نهار استشهاد کرده بودن دیگه، که به اون فقره استشهاد کرده بودن. مقرر در مقام اشکال میگه خب اینجا ما دو تا عنوان داریم که هر کدوم از اینها ظهورش برخلاف دیگری هست، ما با بین این دو تنافی میشه. جمع بین هر دو نمیشه کرد، از یکی از اینها باید رفعیت بکنیم، یا باید از ظهور وسط النهار رفعیت بکنیم، یا باید از ظهور وسط الصلاتین بالنهار رفعیت بکنیم. تصرف در دومی که وسط الصلاتین بالنهار هست، که شما مرحوم آقای خویی فرمودید که در او تجوز و توسع هست، این اولای به بله تصرف در اون قسم فقره اول که وسط النهار باشه نیست. فرمودن هازا لیس به اولا، یعنی این تصرفی که شما میگید که ما میگیم نهار، نهار تجوزی هست در وسط الصلاتین بالنهار، توصیف القضاء بکونها نهاریتا درش تجوزه، این تجوز، این حمل، این تصرف لیس به اولا من امتناع تعبیر به وسط النهار او نصف النهار علی توسع و تجوز. چرا شما اینجوری عمل کردید؟ بیایید عکس عمل بکنید، بگید که چون در اینجا در روایت اومده که بله صلات القضاء صلات نهاری هست، در این فقره اومده که صلات القضاء صلات نهاریه، ما میگیم اون روایات دی این عبارت قبلی که داره که صلات الظهر وسط النهاره، مقصود از وسط، وسط تقریبی هست، نه وسط دقیق، وسط حقیقی، وسط بالمسامعه هست، وسط بالمسامعه هست. این ایشون فرموده که به اینم میشه، بلکه ممکنه گفته بشه این متعین هست، یعنی تصرف در معنای وسط، وسط و نهار به حملش بر وسط مسامحی، این متعین هست. چرا؟ لکثرت المسامحت فی استعمالات لفظ الوسط و الاکتفا بالوسط تقریبی، در عنوان وسط، در اطلاق عنوان وسط، در اطلاق عنوان نصف و امثال اینها مسامحه میشه. مقصود از نصف نه اینکه سر نقطه اصلی نصف که فاصل دو طرفش با هم دیگه مساوی باشن، اینکه نصفش بکنن یعنی دو قسمت بشه که تقریبا مثل هم دیگه بشن، تقریبا نه تحقیقا. اینه پس در اینجا دومی متعینه، چون مسامحه در استعمالات لفظ وسط یا لفظ نصف، مسامحه در این موارد کثیره، برخلاف لفظ نهار. اینکه بگیم صلات و نهار، بگیم این نهار عنوان نهار گفته بشه و مقصود از نهار، نهار مجازی باشه، نهار مسامحی باشه، این خیلی بعیده، این کثیر نیست چنین استعمالی. و هذا بخلاف لفظ نهار، اذ کیف یس اطلاق النهار علی جزء من اللیل به اعتبار قربه من النهار. چجور میشه این قبول کرد که عنوان نهار رو فقط به خاطر علاقه مشارفت، چون چسبیده به نهاره، بگیم که این بین طلوع نهاره؟ خب اگه اینجور باشه، ما به اون قسمت نماز مغرب هم باید بگیم اینم صلات نهاری هست دیگه، چون اونم چسبیده دیگه، طلوع غروب شمس وقت مغرب هم چسبیده به نهار هست دیگه، چون چسبیده به نهاره به علاقه مشارفت و به علاقه اتصال باید اونم نهاری بگیم. ولی اینکه این را عرف این را نمیپسنده، این را قبول نمیکنه. پس این که در قسمت نماز مغرب عرفاً صحیح نیست که ما این را نماز نهاری بدانیم، چون نهاری حقیقی که نیست، استعمال مجازی صلات نهاری در نماز مغرب صحیح نیست، این نشون میده که در قسمت نماز صبح هم اگر واقعاً نهار از طلوع شمس شروع شده باشد، اتصاف صلات القضاء به کونها ناریتن صحیح نیست دیگه، به همون قرینه ای که اونجا هست. خب این اشکال مقرر مرحوم آقای خویی نسبت به بیان مرحوم آقای خویی. ولی خب همونطور که اشاره شد، با توجه به این که در کلام مرحوم آقای خویی فقط یک فقره به عنوان شاهد بر مجازیت قرار داده شده، مستشکل میگه امر ما دو تا فقره داریم که جمع بین ظهوره نمیشه کرد، باید از یکی از اینها رفعیت بکنیم. ولی با توجه به کلام مرحوم آقای تبریزی در مجموع به دست می آید که فقرات متعددی در صحیحه زراره وجود داره که اون فقرات اقتضای خلاف مشهور را دارد. اون فقرات اقتضا دارد که نهار از طلوع شمس. با توجه به اون فقرات متعدد ما به یک فقره در میان این فقرات رسیدیم که این فقره برخلاف اونه. خب اینجا با توجه به چند فقره هم دائره بین تصرف در چند فقره و تصرف در یک فقره هست. خب اینجا بله مقتضای ممکنه گفته بشه که مقتضای فهم عرفی در این موارد اینه که ما در این فقره در اون یک فقره تصرف بکنیم، نه اینکه در همه اون فقرات تصرف بکنیم بله و اونها را توجیه بکنیم به خاطر حفظ یک فقره. بله اولا بله این ممکنه گفته بشه که مقتضای جمع بین مجموع فقرات در صحیحه زراره اقتضا میکنه تعین بله اقتضا میکنه که ما همون تصرف اول را که مرحوم آقای خویی فرموده همون را اخذ بکنیم، یعنی بگیم در توصیف القداد به کونها نهاریتن تجاوز هست، نه اینکه در بقیه تصرف بکنیم. اولا ممکنه اینطور گفته میشه بشه، ثانیا اگر این را نگیم نهایتش اینه که تردید هست. ما سه تا فقره داریم در صحیحه زراره که امرش که ظاهر او اینه که طلوع شمس مبدع النهار هست، طلوع شمس مبدع النهاره. از طرفی یک فقره داریم که ظاهرش اینه که طلوع الفجر مبدع النهاره. نهایتش بین این دو ما گیر میکنیم، تردید هست. اگر نتونیم یکی از اینها رو بر دیگری ترجیح بدیم دیگه روایت از این حیث مجمل میشه. نمیدانیم که میدانیم اینجا یک تجوز و یک بله تأویل و تسامحی اتفاق افتاده، توسعی اتفاق افتاده. نمیدانیم تجوز و توسع در وسطیت هست یا اینکه در تجوز در بله این قسمت توصیف صلات القداد بکنه ناریتنه. خب به هیچ یک از این دو ظهور ما نتونیم عقص بکنیم، نتیجه میشه اجمال صحیح زراره. صحیح زراره دیگه به عنوان شاهد قرار نمیگیره لا لصالح المشهور لا لقول مخالف مشهور که قول مرحوم های خویی باشه. خب نتیجه میشه که این صحیح زراره کنار گذاشته بشه. اگه صحیحه زراره کنار گذاشته بشه ما باید نگاه بکنیم به بقیه ادله و بقیه ادله برمیگردیم به اون وجه پنجمی که در کلام مرحوم آقای خویی بود که اون وجه پنجم در بله روایات دیگه‌ای مثل صحیحه محمد ابن مسلم و صحیحه حلبی پیاده شده. با استناد به اون صحیحه حلبی به صحیحه بله با استناد به صحیح حلبی به صحیح محمد مسلم که در وجه پنجم از ادله قول اول که قول مرحوم آقای خویی باشه، با توجه به این ظاهر اون اقتضا میکنه که ما طلوع شمس را ملاک قرار بدیم برای مبدا نهار، نه اینکه طلوع بله طلوع فجر مبدا باشه. خب پس نتیجه بحث در این روایت زراره صحیح زراره این شد که بله در بعد و عم گفته میشه که این صحیحه این عبارتی که شما بهش استشهاد کردید با این عبارت نمیشود قول مشهور را اثبات کرد، چون این عبارت مسبوق و ملحوق به فقراتی هست که اونها خلاف اون را دلالت دارن و به خاطر بقیه فقرات از این ظهور این فقره صلات و قضا صلات نهاریه هست ما رفعیت میکنیم. ثانیاً اگر بقیه فقرات مقدم هم نباشه ظهور بقیه فقرات نهایتش اجماله. خب نتیجه بس تا اینجا این شد که در ادله‌ای که برای قول مشهور به اونها استدلال شده این وجوهی که مطرح شده هم هر سه تا وجه مورد مناقشه قرار گرفته. وجه اول که استدلال به معنای لغوی و فهم عرفی بود مورد اشکال واقع شد. وجه دوم که استدلال به آیات کتاب مجید بود اینم مورد مناقشه و اشکال واقع شد. وجه سوم که استدلال به روایات بود این هم تمام نبود دیگه، مورد اشکال و مناقشه بود چون اون روایات قبلی که من حیث سند، بله روایت یحیی بن اکرم که من حیث سند مشکل داشت از جهت دلالت هم که اشکال شده بود، روایات علس بن بله تقلیف به صلات لیل به صلات صبح هم در استدلال به او هم مناقشه شده، سیه زراره هم مناقشه شده. و به این ترتیب به این منوال اگر ما بخواهیم نتیجه بگیریم از بعض به این صورت اینطور میشه که بله ادله‌ای که برای قول مشهور به اونها استدلال شده هیچ از اون ادله تمام نبود، ولی در قسمت ادله قول اول از وجوه پنجگانه‌ای که برای قول اول استدلال شده ولو چهار وجه اول قبول نشه ولی وجه پنجم که استدلال به سیه حلبی و سیه محمد مسلم و روایت مسعده بود به استدلال به اون وجه تمام بود. خب طبق این بیان طبق همون مطلبی که قبلا گفته شده وجه پنجم میتواند قول اول را در حد اقتضا اثبات بکنه به شرط این که ادله قول مشهور هیچ کدومش تمام نباشه. اگر همه ادله قول مشهور باطل بشه برمیگردیم به وجه پنجم و به وسیله وجه پنجم حرف مرحوم آقای خویی و مختار خلاف مشهور را اثبات میکنیم. نتیجه بحث اینجا این میشه. فقط یه مطلبی در مسئله باقی میمونه که ممکنه بر اساس اون مطلب نتیجه برگرده به صالح مشهور و اون عبارت از اینه که ما برگردیم به وجه دوم که در برای اثبات قول مشهور که استدلال به آیات متعدد از بله کتاب مجید بود، ممکنه گفته بشه که از این آیات متعدد استفاده میشه که در عرف شارع عنوان لیل در مقابل نهار، عنوان لیل تا طلوع فجر ادامه داره نه تا طلوع شمس. اون اشکال این که استعمال دلیل بر حقیقت نیست اون اشکال باید جواب داده بشه. اما چجوری اون اشکال جواب داده میشه انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.